أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما المذهب المختار وهو أن العلم عبارة عن الوجود المجرد عن المادة الوضعية، فيرد عليه أيضا إشكالات كثيرة في ظاهر الأمر، ولكن كلها مندفعة عند إنعام النظر مرمزن رو متعلقین در قبل از اینکه وارد اون مبارز بشه، ایشون قول داد که در سه مقام بحث بفرماید. اونجا فرمود، حالا کتاب های مصطفیاتش که اما هنگ نیست، فهازا تحقیق و معنى العلم مطلقا على الاجمال، فنرجع الى ابطال ما یفهم من ظواهر الاقوال المذکوره به تفسیر العلم. این یک مقام که این مقام خوب سفری شد. بعد فرمود ثم الى تشهید ما هو الحق عندنا، اون چه که به نظر ماست اون رو باید بفرورانیم. و مقام سوم ثم الى اصلاح بواطن ما ذکروا و من جلد الاحوال به قدر امکان. ایشون در این فصل نسبت به مقام اول بحث تا اینجا پیش اومد. الان که رسیدیم اینجا مربوط به مقام ثانی بحثه که می فرماد ثم الى تشهید ما هو الحق عندنا که نظر ایشونه. اما اون که مربوط مقام سوم بحثه، اون رو در اثناء مباحث می فرماد، یعنی اون رو دیگه به صورت مستقل و جدا فرمایشی ندارن، الا اینکه در اثناء فرمایشات ایشون که الان دارن اون بواطن کلمات اونها رو همینجوری توجیه میکنن. مطلب بعدی این است که حالا این مقداری که الانشون ده ذکر میکنن به نحو اشاره، نظر شریفتون بوده باشه که این الان به صورت این است که در مقابل حرفای فخر رازی و مانند اونها و حرفایی که مطرح است، ایشون در فضای این چنینی فعلا یه اشاره‌ای به مقدارشون دارن. و حرفایی که الان تو این فصل میزنن به درور بعضی از اساتید ما فهمدن فلی بلن حرف دارن میزنن، بلن اشاره‌ای دارن. و بعد در فصل آینده که فصل چهارمه، اونجا فی تحقیق معنی العلم، اونجا به صورت مقصود مبنای خودشون رو، حرف خودشون رو اونجور که باید و شاید مطرح میکنن. الان یه نوع اشاره است و خلاصه هر فله ایست. حالا فخر رازی اینجور گفت، دیگران اینجور گفت، و اعتراضاتی هم که الان اینجا وارده خودش بدون چالش نیست، چون خطهایی شده بین علم حضوری و علم اصولی. اون موقع اصلا تقسیم علم به حضوری و اصولی جدول بندی شده نبوده. گاهی حرف مربوط به علم حصولی است، اشکال از علم حضوری مطرح میشه، گاهی به عکس. خلاصه اشکالاتی هم که الان اینجا مطرح است، خیلی خلطه ها در این هاست. و همون تعبیر درست است که فلهی فلن بس اینجا تو این فصل است. اون چه که ایشون میفرماد و اما المذهب المختار و هو ان العلم عبارتون عن الوجود المجرد عن المادت الوضعیه. خب این ماده وضعیه یعنی هم که قابل اشاره حسیه باشه که علم از اون وضعیه است. جان کلام ایشون در علم به دو مقام برمیگرده. یکی این که علم از سنخ مفهوم و ماهیت نیست، نه جوهر است نه عرض است، بلکه علم از سنخ وجود است. این یک مقام بحث است که یک فصل مستقل می طلبد. مقام دوم بحث این است که این وجود علم که از سنخ وجود است، این وجود مجرد از ماده است. یعنی علم از سنخ وجود مجرد از ماده است. خب این مطلب باید خیلی روش بحث بشه و تو این فصل الانشون متعرض نمیشن، تو فصل بعدی وارد میشن. و این مطلب رو هم اشارتاً قبلا داشتیم که تا ثابت نشود که اندیشه مجرد است، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه سوفسطائی و مذهب شکاکی رو بپذیریم. یعنی اگر ما نتونستیم علم را مجرد ثابت کنیم، راهی جز پذیرش سوفسطائی نیست. اون چه که امروزه فلسفه غرب گرفتار اوست همین مطلبه، و ما هم در فلسفه اسلامی اگر به این مطلب نپردازیم و اثبات نکنیم، همون گرفتاری اونها را داریم، اگرچه یا متوجه نشیم یا صداشو در نیاریم. به جهت اینکه ما اگر علم رو، اندیشه رو مجرد ندانستیم، همونی که الان فلسفه غرب گرفتاری اوست، اونا درباره علم چه میاندیشن، چی میگن؟ اونا میگن همونطوری که مثلا دستگاه گوارش انسان ترشحاتی دارد و مثلا فرض کن معده انسان، از او بپرسیم که این سیب که الان داری هضم میکنی سیب چیه؟ من چه میدونم سیب چیه؟ من چون بودم ایچی؟ یه چیزی به من داده، من در او فعلی انجام دادم، او من فعلی انجام داده، من لش کردم، او لیم کرده، فعلن بالاتی با هم و این کار را میکنیم و از ما خارج میشه، میره در مرحله بعد، مرحله بعد کار را انجام. من چون بودم سیب چیه؟ من به واقعی این کار نزم، دفتی ندارم، نمیدونم چیه. اینا میگوین به این که همونطوری که سیستم گوارشی انسان ترشحاتی دارد، فعل و انفعالاتی دارد، آثاری دارد، سیستم مغزی انسان هم فعل و انفعالاتی دارد، تراوشاتی دارد، اندیشه ما حاصل اون داده‌های خارجی اوست و فعل و انفعالاتی خودش انجام میدهد، منتها دستگاه گوارش فعل و انفعالاتی نسبت به داده هایش داره میشه به اون میدهند، اون متناسب او اندیشه و افکار ما هم همینطور. اندیشه و افکار انسان چیزی جدای از حقیقت طبیعی مادی انسان نیست. اندیشه تراوشات همین سیستم مغزی است، نسبت به داده هایی که هست به او داده میشه، این اون ترشحات است و فعل انفعالات است و در همین حد است. خب در یک چنین فضایی میگوییم این چه که تو اندیشیدی با اون چه که در متن واقع است، من با اون چه کار دارم، تو ربطی با اون ندارم، ارتباطی با اون ندارم. اینکه چه چیزی در متن واقع است، اینی که اندیشیدم با اون دو در متن واقع است هماهنگ است یا نه، اصلا راهی برای وجود نیست. و گرفتاری اندیشه غرب اینه دیگه، چون علم رو، ادراک رو، اندیشه رو مادی میدونه و چون مادی میدونه، راه به سوی حقایق عالم، واقعیت های عالم رو هم مسدود میدونه. یه من چه رفتی، چه کاری دارم، چه ارتباطی با من داره، اصلا من نمیتونم ارتباط با او داشته باشم. همونطوری که وقتی از معده بپرسیم این سیب چیه، میگه من چه میدونم، که اینی که به من داده من کارو انجام دادم. سیستم مرزی میگه واقعیت خارج چیه، میگه من چه میدونم چیه، اینی که به من وارد شده بالاخره صبح و شب، اون چیزی که به من وارد شده دریافت کردم، این ترشحاتی که مغز داره و فعل و انفعالات در این گردش مادی طبیعی من، همین است که میبینیم من واقع که میدونم چیه. پس ما راهی نداریم جز این که اثبات کنیم اندیشه مجرده. وقتی اندیشه مجرد شد، اون وقت است که میتواند با واقع ارتباط داشته باشه. تا زمانی که اندیشه مادی است، ما هیچ راهی برای واقع نداریم و پیدا کردن واقع نداریم، بله اون حرف سوپستایی که اصلا واقعیتی نیست، اون حرف دیگه کسی نمیگه. بله واقعیت هست در واقع، اما ما ارتباطی نمیتونیم داشته باشیم. ارتباط ما با متن واقع مسدود است. حالا واقع چیه؟ ما چه میدونیم؟ این حرف چند بارم عرض کردیم به خاطر اهمیتش بالاخره باید در این باره اندیش. نمیشه آدم اینجور سرشو بذاره پایین و با همین اندیشه مادی طبیعی خودش حرف الهی و مجردی بزنه، اما اندیشه اندیشه مادی سرشو بندازه پایین میگه ما مثلا مسلمانیم، ما خدایی هستیم، ما الهی هستیم، به حرفی نمیشه انسان نمیشه. همین براخره چیزی سرنوشتیست که مسلمان ها داشتن و دارن و این همه گرفتاری به خاطر همین مسائل دیگه. بالاخره فلسفه الهی باید در این جهت تأمین کننده باشه. رو همین اساس ما یه نکته رو تو این نکته هایی که به صلاح اصول یاد داشت هایی که انشالله بشه جلد اولش رو حالا این سال نشه سال آینده چاپ بشه، این اصول اندیشه و حکمت از این اصول هاست. اونجا دیگه حرف عمومی و حرف اینها نیست، حرف اصول. حالا فعلا این تنظیمی که شده، حالا اگه بعدا تنظیمش تغییر نکنه، تو اصل 175 این مطلب رو به این صورت ما آوردیم که متناسب با بحث الان بود به عنوان اشاره حالا عرض بکنیم. اینجا اونجا تدوین شده که تمام موجودیت انسانی همان اندیشه و تعقل است و این اندیشه جلوه دهنده موجودیت طبیعی مخصوص به انسان است، چون در انسان که دیگه چنین چیزی پیدا نمیشه. و اینکه این موجودیت چه بایستگی و شایستگی دارد مربوط به این است که چه کاری را با این اندیشه میخواهد انجام بدهد و با چه عینکی اندیشه را ببیند. اگر آدمی درباره اندیشه درست بیاندیشد و علم و اندیشه را از سنخ وجود مجرد از ماده بداند و ببیند چگونه این فعالیت، یعنی فعالیت اندیشیدن، این فعالیت از ماده جامد ناخودآگاه طلوع کرده است. این تعبیر رو عنایت داشته باشید. بالاخره انسان است و اون موجودیت طبیعی است و این سیستم مغزی است و این موجودیت، چگونه این فعالیت از ماده جامد ناخودآگاه طلوع کرده است. این از یک موجود مادی اون فعالیت مجرد طلوع می کند و چگونه می تواند با یک انتقال ظریف جهانی را دگرگون کند و انسان این موجود ناچیز را حتی از فرشتگان بالاتر ببرد. اون که انسان را از فرشته بالاتر میبره اندیشه اوست، علم اوست، ادراکات اوست. چون اول گفتیم تمام موجودیت انسانی به همون اندیشه و تعقل اوست. خب اگر آدمی در باره اندیشه درست بیاندیشد و علم و اندیشه را از سنت وجود مجرد از ماده بداند و ببیند چگونه این فعالیت از ماده جامد ناخودآگاه طلوع کرده است و چگونه میتواند با یک انتقال ظریف جهانی را دگرگون کند و انسان این موجود ناچیز را حتی از فرشتگان بالاتر ببرد، درک خواهد کرد که این اندیشه نور و شعای گوهر الهی است. این تبیره مجرد بودن این میفهمد که این اندیشه، درک خواهد کرد که این اندیشه نور و شعای گوهر الهی است. وقتی اندیشه مجرد بود یعنی از آن سو می آید دیگر. وقتی از آن سو آمد کانال ارتباطی انسان می شود و واقعیت خارجی، اون که واقعیت رو می فهمد. بله انسان این رو هم باید قبول کنه که ما اون چی که به ما میرسد، یعنی علم مجرد است و انسان با مجردات در ارتباط است، این علم از آن سوء افاضه می شود، انفاض من قدس صور. یه وقت است که ما در مقام دریافت مشکلی هست، رهزنی هست، مانعی هست، درست به ما نرسید. در یک موضوعی فرض کنیم مثلا عالم حادث است یا نه، موضوعی در خارج عالم حادث است یا قدیم، حالا ما در اندیشمون اون چه که به ما القا شده، به ما الهام شده، یه وقت ما در مقام گیرندگی مشکل داره، یه وقت نداریم، از دو حال خارج نیستی، یا حادث است یا قدیم. حالا ما میگیم مثلا حادث است، اونا میگن قدیمه مثلا. خب حالا یا ما اشتباه میکنیم، اونا اشتباه میکنن دیگه، از این دو حال خارج نیست، یا ما در دریافت ما مشکل پیش اومده یا اونا. اگر بالاخره یا مصیبیم یا مبتدی یا خطاست یا سابقه، هر یک از این دوتا باشه، بالاخره اینجا ما به واقع ارتباط داریم، منتها من نتونستم برسم، طرف مقابل من رسیده. دیگه درک خواهد کرد که این اندیشه نور و شعای گوهر الهی و اگر بخواهد همین اندیشه را اون چنان که طبیعت آن است بر خود مطرح کند، خواهد دید اندیشه طبیعی جز موج و نوسان ماده چیزی دیگه. بالاخره که فلسفه الهی بود، در معرفت شناسی انسان میرسد به اینکه علم مجرد است و اندیشه نور و شعای گوهر الهی است. اگر فلسفه الهی نبود، الهادی بود و انسان راهی به سوی ماورای طبیعت نداشت و اندیشه او هم در همون معدوده طبیعی بود، این حرف آخره، اگر بخواهد همین اندیشه را اونچنان که طبیعت آن است بر خود مطرح کند، خواهد دید اندیشه طبیعی جز موج و نوسان ماده چیز دیگری است. همونی که فلسفه غرب بود گرفتار شد، گرفتاری فلسفه غرب الان همینه دیگه. اونا میگه اندیشه چیه؟ میگه جز موج و نوسان ماده چیز دیگری است و بر این اساس ما راه به سوی واقع نداریم. خب حالا فعلا این فصل رو حالا بخونیم تا تو فصل بعدی ببینیم فرمایششون. و اما المذهب المختار و هو ان العلم عبارت عن الوجود المجرد عن المادة الوزیه فیرد و علیه ایدن اشکالات کثیره فی ظاهر الامر. ابتدا میبینه اشکالاتی میرسه، ولیکن کل این اشکالات مندفعت عند امعان نظر، همونطور که دیروز هم اشاره کردیم، اون اشکالاتی که ایشون الان مطرح میکنن، حالا این اشکالات رو ملاحظه بفرمایید. مثلا منها ان صورت ذهنیه ان لم تكن مطابقه للخارج كانت جهلا و ان كانت مطابقه فلا بد لها لهونه لها من امر في الخارج و این اذن لما لا يجوز ان يكون الادراك حاله نسبيه بين المدرك و بينه و هذا ما ذكره الشاعر القديم الاشاره. حالا اشکال فخر رازی، اشکال معروف ایشون، ایشون میخوان برای تثبیت اینکه ادراک از اضافه است، ایشون اینکه صورت ذهنی بودن رو میخوان رد کنن تا اثبات کنن که ادراک اضافه است. خب الان شما که مختارتون رو میفرمایید علم از سنخ وجود مجرد است، اشکال ایشون ناظر به اونجاست که علم حصول صورت ذهنی است. الان ارتباط مستقیم با فرمایش شما نداره. فخر رازی برای اینکه کسانی که علم را صورت گرفتن گفتن ادراک حصول صورت است عند المدرک، ایشون میفرماد اگر حصول صورت باشه این مانع را داره، پس حصول صورت نمیتونه باشه، پس علم اضافه است. خب الان که با مجرد بودن علم چه ارتباطی داره؟ اصلا مجرد بودن علم هم این اشکال این و اون و همه اینا رنج داره. پس همطور که اون بزرگوار فرمود، فعلا فندهی هر فالم داره زده میشه، اشکالات مطرح میشه، جواب مطرح میشه، منتها ملازم فرمود مستقیم با مختار ایشون الان ارتباط نداره. حالا این صورت ذهنی باشه یا اضافه باشه، این ازایز بین اونا، هر دو این رفت برمیبنده با مبلغ شما. حرف فقرازی هم که تو اشارات اونجا فصل هفتم اشارات مخصوصا این حرف گذشت، ایشون میگن به این که صورت علم اگه صورت ذهنی بوده باشه، نه صورت ذهنیه، این لم تکن مطابق دن خارج. حالا این صورت ذهنی اگر با خارج مطابقت داشت، مطابقت نداشت، این میشه جد. اگر مطابقت داشت و این کانت مطابقتن، بالاخره فلا بد لها برای این صورت ذهنی من امرن فل خارج. ما باید در خارج یه چیزی داشته باشیم با اون مطابقت بکنه. خب خیلی چیزا که در خارج نیست. حالا نظر شریفتون باشه در اشارات اونجا این بحثا مطرح شد که یکی از جوابهای اصلی اول اینه که بالاخره وقتی مبادی تصوریه بحث حل نشه، هر چه این سوال و جواب بره جلو به نتیجه نمیرسه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه، ایشون تو فرمایش از فرمایشات دراروارشون اینه، میگه تو مباحث علمی ضرورت این که مبادی تصوری اول باید حل بشه. مبادی تصوری حل نشد اصلا معلوم نیست که داره چی میگه. الان حرف اینه که صورت ذهنی اگر با خارج مطابقت کرد این میشه، اگر مطابقت نکرد این میشه کرد. خب خارج چیه؟ مدرس خارج اینجا چیه؟ اونجا گفتیم فرمان خارج یعنی اون نفس الامر. این خارج، این خارج از ذهن انسان نیست، خارج نفس الامر. بالاخره اگر این با نفس الامری، و نفس الامر چیه؟ بگیم آقا دو دوتا چارتاست، این نفسیت داره، این واقعیت داره، تو ذهن باشه، خارج باشه، زمین باشه، آسمان باشه، الان باشه، هزار سال پیش باشه، هزار سال آینده باشه، دو دوتا پنج تا. میگیم آقا این نفسیت نداره، این خارجیت نداره، چه تو ذهن باشه، چه بیرون باشه، چه زمان باشه. پس هر بسنه وقتی که میگن حصول صورت عند المدرک، این حصول صورت اگر مطابق با خارج بود علم است، این خارج نه اینکه خارج ذهن. تا آقای فخرازی بفرمود اونی که در خارج نیست، پس شما صورت ذهنی را میگید حصول صورت عند المدرک، این حتما باید در خارج باشه. ما به خیلی چیزا داریم با اون که در خارج نیست. کدوم خارج؟ طبیعیه دیگه. پس اگر ما اصل این خارج را فهمیدیم، اصلا هر چیز راه نداره که مطرح بشه. خب میفهمد حالا که اینجوره، حالا که صورت ذهنی نیست، چون اگه صورت ذهنی باشه ما در جهل و علم گرفتار میشیم، مطابقه با خارج اون عدن و مطابقت پیش میاد. پس بنابراین بطور کلی این که علم بگید صورت حصول صورت ذهنی است، این حرف رو پس بگیرید، حرف ما رو قبول کنید، بگید اضافه است، وقتی اضافه بود دیگه فرقی نداره، حالا در خارج هست. یعنی ببینید اصلا حرف چطور از مسیر رفته بیرون و حالش نشده. چون گاهی وقتا بعضی تو از این مسیر طوری خارج میشه که اصلا حالشون نشده خارج میشه. به مسیر معمولی ما از میگه یه وقت فهمیدیم که یک سال راه رفتیم از مسیر منحرف شده بودیم، اصلا رفت میشه دیگه زره رو بودیم. و هینه زن حالا که اینجوریه، لمن ها یجوزان یکون الادراک و حالتا نسبیتا بین المدرک و بینه و بینه، یعنی اون در مدرک و مدرک که ادراک بشه اضافه. و حالا که اینجوری بی هر مورو قبول کنید از این مشکلم در بیم. خب اونجا مرحوم محقق طوسی جوابی که بهشون دادن این بود که به عجا و انه المحقق و طوسی رضوان الله علیه فی شرعی لها در شرع اشاران، ایشون فرمود ان من السوره ماهی مطابقتون للخارج به هیل کرد و من ها ماهی غیر مطابقتون للخارج به هیل کرد. خب تا اینجا هست. و اما الاضافه فلا یوخد، ایشون از این را وارد شدن. بفرماد شما میگویید اگر این صورت مطابقت با خارج داشت میشه، اگر نداشت میشه کرد. خب این حرف رو اصلا شما درباره اضافه نمیتونید بزنید، اضافه که دیگه مطابقت و غیر مطابقت نداره. شما اگر اضافه رو میخواید جای حصول صورت بگذارید، شما با اضافه که نمیتونی مشکل رو حل کنی، اصلا تو اضافه که این حرفا رو نداره. ان من الصورت ما هی مطابقتون للخارج و هی درست، و من ها ما هی غیر مطابقتون للخارج و هی الجن، اینم درست. خب تو اینجا مشکل، ولی حالا چی؟ صورت مطابقت یا اضافه؟ و عمل اضافت و فلا یوجد و فیها المطابقه و عدم ها، در اضافه که مطابقت و عدم مطابقت یافت نمیشه. چرا؟ لامتناع وجود ها فی الخارج، چون اضافه که در خارج ممتنع است. اضافه که تو ذهنه، حالا میبینید اون خارج و این خارج و اضافه که در خارج یافت نمیشه، اون که میگه مطابقت با خارج بکنه، الان چون مبادی تصوریه اینجا حل نشده برای فترازی، میبینید که الان و اما الاضافت و فلا یوجد و فیها المطابقه و عدم حال امتناع وجودها فی الخارج، فلا یکون الادراک به معنی الاضافه علمن ولا جهلن. اگر ما بخوایم این نه به لحاظ علمش نه به لحاظ جهلش، ادراک اصلا نمیتونه از سنخ اضافه بشه.
اصلا تقریبا
برای
اضافه
در جایی
که اتمن موجود خارجی باشه،
بله دیگه،
اصلا وجود خارجی نباشه،
بله بله دیگه، عرض کردیم اینجا فرمو چرا فلا یوجد و فی هل مطابقه و عدم، و چرا لامتناع وجود اضافه به خارج. اصلا اضافه که در خارج نیست، ما که در خارج چیز بنام اضافه نداریم، اضافه امر ذهنی است. وقتی در خارج اضافه نیست دیگه مطابقت به خارج و عدم، نه عدم نه مطابقت است، نه عدم مطابقت. پس اگر ادراک اضافه باشه، نه علم نه جهل دیگه.
معلوم
چه تو کار به معلوم نده، مال کار به حق و حقیقت علم، تعریف علم، ادراکه. ادراک اگه اضافه باشه، چون اضافه یه امر ذهنی است، ما در خارج نه علم داریم نه جهل داریم. شما میگویید علم اگر صورت ذهنی باشد، اونجا که با خارج مطابقت میکند یا نمیکند میشه علم و جهل. حالا اونجا که صورت ذهنی مدرک خارجی نباشه، اونجا مشکل داریم. اما اضافه اصلا نه علم است نه جهل، اگر اضافه ادراک اضافه باشه. پس جواب محقق طوسی از یه جهت به ایشونه، یعنی این جواب، خب جواب درست است منتها به ایشون فرمایش ایشون، اما از یه جهت دیگه بفرمایید که اصلا شما خارج را اشتباه از اول معنا کردید. اگه خارج من نفس الامر بوده باشه، خب نفس الامر در هر موطنی، وقتی میگید دو چارتاست، در هر موطنی از وجودی میخواد باشه. نفسیت که اختصاص به یه موطن خاص نداره، بعضی موطن در موطن ذهن است، در موطن خارج است، هر جا در هر موطنی این واقعیت داشته باشه، اصالت داشته باشه. حالا این جوابی که از مرحوم محقق طوسیشون ذکر کردن، حالا فرمود اقولو ظاهر و کلام المعترض یدل علی ان صورت ذهنیه ان لم تکن مطابقتا للخارج کانت اندهو جهلا بالمعنى العدمی المقابل، که ایشون تحلیل دیگری دارن که وقت اجازه نمیده ما همه مقدارم بخونم، ان شاء الله شنبه. و الحمدلله رب العالمین.